یا این یکی اصلا جلد کتاب گویای تفکر روسویی است. یعنی اینا معتقدن ببین این قبایل رو ساخته و اینا رو انداخته جون هم، مالکیت خصوصی، تجارت آزاد، سرمایه داری. میبینی هر دو طرف رو که نگاه میکنی یک شواهدی دارند و آدم واقعا میمونه کدومش راسته. بهتون بگم حالا چرا این برای من جالب بود. من این همینو تو مریضا میبینم، خیلی هم میبینم. میاد میگه شوهرم یک هیولاییه، نمیدونی چیه، خشن، بددهن، بیادب، تمام زندگی منو تباه کرده. و بعد که اون میره بیرون با شوهرش مصاحبه میکنی، یا همزمان مثلا دستیارمون، رزیدنتمون داره با اون صحبت میکنه، چقدر آدم ملوسی بود، این چقدر آدم خوبیه، این بیچاره واقعا تمام زندگیش چرا رفته گیر این افتاده. میگم این آخه چیزی که این میگفت اون کس، یا اون چیزی که بچه‌ها راجع به مادرشون میگن، مادر پدرشون میگن، تمام بدبختی من از این مادرم، همیشه منو سرکوب کرده، همیشه به من سرکوب زده. بعد دیگران که نگاه میکنن میگن نه والله اصلا این مادرش که من میبینم. یعنی یه جوری مثل این که ما نمیتونیم اینو راحت دراریم و به اون چیزای اولیه ما برمیگرده. حالا انبوهی از پژوهش‌ها هست که معمولاً شاخص‌های کمی والدین با احساس کودکان نمیخونه. یعنی شما به طرز عجیبی میبینی مثلا میگن پدرت ببین تمام زندگیشو برای تو گذاشته، پدر خوبی نبود، سنگدل بود، تمام عامل بدبختی من بود. و من اونوریش هم زیاد دیدم ها. یعنی دیگه تقریبا همین مونده که بابای سر بچه رو ببره، کلیهاشو بفروشه، این آقای ما اصلا حرف نداره. من اصلا نمیتونم یه لحظه تو ذهنم بهش بد فکر کنم. میگه خب دیگه چیکار می‌خواد با تو بکنه که تو ازا. یا همین دوست پسرها مثلا دیگه اسم میگم که ببین این کسی که چیز شدی، اگر نمیدونم میرفتی تو خیابون یه نمیدونم آنتی سوشال مجرم از زندان آزاد شده با من دوست پسر انتخاب می‌کردی، زندگی بهتر بود تو این. بابا نه، این عشق واقعی منه، این خیلی منو دوست داره. مثل که بشر یه گیری داره، نمیتونه اینو حل کنه و به همین دلیل خیلی از منازعات ما راه حل نداره. این کتاب قشنگ ایدئولوژیکال فیکسیشن آزرگات هست. آزرگات از اونوریای حرفه‌ای‌ها، یعنی بازوی تاریخ استیون پینکره. و کتاب جالب دیگه هم داره، ویکتوریوس والنربل. حتی شما نگاه میکنی ببینی هر چیزی دو طرفه دیده میشه. مثلا شما در این کتاب یه چیز خیلی قشنگ گفته، counter insurgency fails، چرا در واقع سرکوب این شورش ها شکست میخوره. فکر کنم اگر یکی بگه خشونت بشر کم یا زیاد شده، اولین چیزی که بزنید شما میاد داعشه. کم شده؟ این داعش پس چیه؟ و جالبش اینه که اتفاقا استدلال آزرگات اینه، میگه اتفاقا داعش یکی از نشانه ها اینه که خشونت بشر کم شده. و وقتی شما میخونی میبینید هم یه استدلال داره، میگه قبل از اون حکومت ها آنچنان با مشت آهنین میزدن له میکردن که اصلا فرصت نمیشد یه فرقه ای بتونه بلند شه. و اینی که شما میبینی اینا تونستن وسط اروپا بمب منفجر کنن، و اینی که اون سیستم های شکنجه های قرون وسطایی و کشتار جمعی، مثلا فرض کن تو قرن 13 شما میخواستی تو روسیه همچین کاری بکنی، میرفتن اون دهی که ازش اومدی رو پیدا میکردن، تمام اون قصبه رو گردن میزدن، زنا رو سر سیخ میخ از شکمشون رد میکرد، از اومدن میرن مردا رو سر میبردن، بچه‌ها رو آتش میزدن تا دفعه بعد این کارو نکنی. برای همینه شما اقدام تروریستی علی تزار نمیبینی، ولی اینی که شما میبینی واقعا میراث کم شدن خشونته که اینقدر میبینی یه عده میتونن مثلا اونجا بمب بکنه، برای اینکه قبلا اصلا دودمان یا رو واد میدادن. یا حتی این کتاب جالب The War on the West میگه اتفاقا هر چی نگاه میکنی اینم کتاب خوندنیه. یعنی شما باید این دوتا رو با هم بخونید، روسویی ها هابزیا، و بشینی فکر کنی. این یکی میاد میگه که بخش زیادی از داستان نفرت مردم جهان از غرب به این برمیگرده. اینا یک تفکر روسویی دارن که میگن ما هممون داشتیم تو سول و زوا زندگی میکردیم، این دریا نوردای غربی اومدن اینجا، استعمارگرا اومدن و تمام بدبختی ما رو درست کردن. و وقتی شما نگاه میکنی این خطا کجاست، چرا نمیتونی این رو در واقع به نتیجه برسی، این یکی از قسمت‌های خیلی پیچیده مغز ماست و من خیلی با این درگیرم. همون دلیلی که اون بچه نمیتونه راجع به پدر مادرش درست قضاوت کنه. یعنی هرچی فکر میکنی نمیتونی ببینی که آخه بالاخره پدر مادر خوبی داشتی یا بدی داشتی. و چرا مثلا فرزادت میاد میگه نه مثلا خاله خیلی واقعا نمونه بود، من کم نمیذاش برای پسر خالم، و نمیدونم این الان مدعیه که تمام بدبختی من از اینه. یعنی مثل که مغز ما نمیتونه این مسئله رو حل کنه. و به همین دلیل هست که من یه تزی رو برای خودم دارم مطرح میکنم، اینو جایی نخوندم ولی اسمشو گذاشتم کمی سازی شرارت و مقوله خلاف شهودی بودن حد اقلی. یعنی مثل نمیتونیم میزان بد بودن و شرور بودن دیگران رو اندازه گیری کنیم. برای همین راجع به ذات بشر نمیتونیم قضاوت کنیم. یعنی نوشته ها رو میخونی اینجور هم نیست که فکر کنی اون طرف تمام داده ها رو دستکاری کرده. یعنی همین شما نگاه کن داعش رو اونوری نگاه میکنه و ما وقتی کتاب میخونم میبینم کاملا راست راست. و حتی اون آزرگات یه جمله نوشته بود که نمیدونم یه احساس درونی بهم داد، گفت ببین شما همه میگی گاندی گاندی، اگه گاندی توی آلمان نازی یا فرض کن روسیه یا استالین ظهور کرده بود اصلا اسمی ازش نمونده بود. این گاندی برای این ظهور کرد که در لیبرال دموکراسی با لیبرال دموکراسی غربی میجنگید، یعنی نزدن لهش کنن، ولی آنچنان لهش میکردن که اصلا اسمش تو تاریخ نمیمون. برای همین این شاید این مسئله به اون اسلایدا برمیگردم، ابراهام والد هم ارتباط داره و اون مسئله‌ای که ما تو آر سی تی ها داریم. میدونید این داستان خیلی معروفه دیگه، اینقدر تو اینستا و تلگرام دست به دست شده که فکر کنم همه اسم این داستان ابراهام والد رو شنیدین. میگن وقتی بمب افکنا از بمباران بمب افکنای متفقین از بمباران برمیگشتن، اون سران گفتن بیایم ببینیم کجاها تیر خورده، بیایم اونجاها رو زرهش رو تقویت کنیم که این سوراخ سوراخ نشه. اینا جاهایی بود که بمب افکنا تیر خورده بودن و بعد این پیشنهاد داده بودن که اینجاها رو بیاین مثلا اون فولادش و اون تیتانیومش رو تقویت کنین، در صورتی که ابراهام والد گفت نه خیر، اتفاقا برعکس باید اونجا که تیر نخوردن رو تقویت کنین، برای اینکه اونایی که اونجا تیر خورده سقوط کرده دیگه شما ندیدیشون. این نشون میده که این مرگبار نبوده که این برگشته. میدونی این استدلال خیلی درسته، یعنی اونی که ندید با سر شما داری میبینی این بازمانده ها هستند. اینو ما تو هستان طب آلترناتیو میبینیم، شما اونایی رو که سالم در رفتن میبینی، اونایی رو که نفله شدن رو نمیبینی بیان شکایت کنن، اونایی که سالم در رفتن میگن برای ما معجزه شده میان اونجا رو پر میکنن. این جمله معروف فرانسیس بیکنه، گفتم این رو قبلا، که میره توی یک صومعه میگن که این دعاهایی که این صومعه میده معجزه میکنه، اینم عکس دریا نورداییه که این دعا رو ما بهشون دادیم تو دریا غرق نشدن و سالم برگشتن. میگه پس عکس اونایی که غرق شدن رو کجا زدیم؟ یعنی اون برای سمپل رو هم باید ببینی. و در واقع این داستان سروایوول اینم میگه، شما اونورم ببینی، شما وقتی یه سری خشونت میبینی یه جاهایی هم هست که خشونت نمیبینی، نه به این دلیل که خشونت نبوده، بلکه اینکه آنچنان لهش کرده که اصلا شما ندیدی یا فرصت پیدا نکرده که بروز پیدا کنه. برای همینه به این راحتی هم نیست که شما بیای بگی آقا مثلا رفتم اونجا دیدم این تعداد کشته شدن. یه جای دیگه هم هست که اصلا فرصت نکردن که بیان یه اعتراضی بکنن که چیز بشه. برای همینه که این داستان رو باید دنبال کنی. حالا این داستان چیه؟ این یکی مینیمالی کانتر انتویتیو چیه؟ اینم یه بحث جالب دیگه است. دیدن وقتی شما حافظه خودت رو نگاه میکنی، این به درد زوجای جوان میخوره. وقتی یه چیزی به صورت حد اقلی خلاف شهود یا انتظار شماست، بیشترین اثر رو داره. به عبارت ساده تر، شما با یه نفر دوستی، چاقوکشه، قاچاقچیه، مواد فروشه، حبس ابدی بوده، فرار کرده از زندان و بعد با شما دعوا میکنه و شما رو کتک میزنه، کمتر برای شما خلاف انتظاره تا یک نفر که خیلی مؤدبه، یک آدم فرهیخته ایه. برای همین میگن وقتی مینیمالی کانتر انتویتیو یا به صورت حد اقلی خلاف شهودت هست، در حافظت خیلی بیشتر میمونه و این یه خطای بنیادین ذهن ماست. یعنی وقتی یه چیزی همه چیزش خوبه و یه دفعه شما میبینی یه کاری کرده، اون خیلی تو ذهنت خشن‌تر میاد. برای همین اگر آقای دکتر سلطانی، آقای دکتر وکیلی، آقای دکتر اکبری پاشه الان با یکی یا یک کشیده بزنه، تا ابد اینجا میمونه چه آدم خشنی. ولی اگر در سر یک چهارراه پرآسیب با قمه هم دیگر رو بزنن، شما اصلا تو حافظت نمیمونه که اونجا منطقه پرآسیبیه. برای اینکه مینیمالی کانتر انتویتیو، این یعنی همه چیز درسته، یه جاش ایراد داره. برای همین تو زندگیتون هم شما ممکنه، برای همین هم هست که اگه خیلی آدم نایسی باشید، خطاهاتون به راحتی بخشیده نمیشه، چون مردم انتظار اون حرکت رو از شما نداشتند. در صورتی یکی دیگه میگم اون اصلا عادت. حالا شواهد چیه؟ یه مثالش اینه، به عنوان نمونه خدمتون میگم. این کانمان معروفه دیگه، حتما شنیدین نشه که دانیل کانمان، Memories of Colonoscopy، یعنی خاطرات کولونوسکوپی. حالا این به عنوان یه پژوهشی که خیلی بهش استناد میشه، تو ژورنال پین چاپ شده، مال 2003 است. میدونین کولونوسکوپی های اون زمان درد داشته، زخم میپیچیده و بعد که می اومدن بیرون میگفتن خیلی بد بود، خیلی بد بود. یعنی بخوای نگاه کنی لیترالی بد بود، یعنی هم بد بود و هم مفهومیش بد بود دیگه. یارو شلنگ یه متری رو تو مقعد یارو کرده. بعد اینا همیشه چیز بود که کیا بیشتر شاکیان. یه کار کرده بودن به یه عده کولونوسکوپی انجام داده بودن، به یه عده که کولونوسکوپیشون تموم شده بود 3 دقیقه هم آخر سر تو مقعدشون نگه داشته بودن، یعنی همون بلا رو آورده بودن سرشون به اضافه 3 دقیقه تنبیه اضافه. و نکته عجیب اینه اونایی که 3 دقیقه تنبیه اضافه داشتن راضی تر در اومد. این خیلی چیز عجیبیه و این یکی از اون داستانایی که من میگم شرارت. چرا؟ چون داستان اینه که مثل این که مردم وقتی شما همه چی خوبه یه درد حس میکنی این خیلی تو چشمت میاد، ولی وقتی یه درد داری، یه درد کوچولوتر داری، یکی دیگه داری، یکی دیگه داری، یکی دیگه داری، مثل اینی که آشغالا رو زیر آشغالا قایم میکنی کمتر دردت میاد. یعنی حسش اینه که بابا کل فرایند دردناک بود، اون بزرگه لابلای دردای کوچیکتر قایم شده. ببین ریسره به این فکر کن. ببین خیلی زندگی ما، مثلا شما فرض کن یکی هست میگه من با این داشتم من بود پدرم تمام زندگی من بدبختی بود، فقط اون نبود، ولی یکی هست که خیلی پرفکت بود، فقط شب عروسی من نمیدونم چرا اون حرکت زشت ازش سر زد، نمیدونم اون کار کرد، تا آخر عمر میبینی داره تکرار میکنه. این همونیه که من یادمه تولد بابام بود، نمیدونم تولد خودم بود، این اومد از در با یه حالتی به یکی از دوستان تشر زد و میبینی 20 سال هنوز داره اونو تکرار میکنه. ولی ظاهرا نمیخوام اینو به عنوان پیام بهتون بگم اصلا ها، ولی اگر مثلا مثل این کولونوسکوپی یه 3 دقیقه هم یه درد دیگه بهش ایجاد میکردی اون درد اونو فراموش میکرد که یادش میرفت. یعنی خیلی داستان اینه که خیلی آدم خوبی هستی، بدبختی اینه بدیات خیلی زیاد تو ذهنت میمونه. به این میگن مینیمالی کانتر اینتویتیو. آره و این نکته خیلی آره واقعا یه چیز خطرناک برای زوجای جوانه. اگر شما نایس گای هستی بدون یه اشتباهت مرگباره، فراموش نمیشه. ولی حالا نمیگم این آموزش چیز باشه، ولی این داستان کولونوسکوپی خیلی قشنگه، چون ببین یه جور مفهوم اگزیستانسیال هم توش هست، میدونی؟ یعنی ببین خیلی کارش قشنگ بوده که 3 دقیقه هم یارو بعد از اینکه داره مرخص میشه 3 دقیقه هم مثلا بیا آقا اینو چرا دیگه در نمیاد، میگه 3 دقیقه هم بذار بیشتر اونو بیشتر اذیت شی. ولی اونایی که 3 دقیقه بیشتر اونها راضی تر در اومده بودن، نه چون برای که اون درد گنده رو با این فراموش کردم، یعنی درد کوچیک باعث فراموشی درد بزرگ شد. برای همین من میخوام اینو بگم که شاید ما تو قضاوتامون باید این عناصر رو در نظر بگیریم، مثلا جهان امروز آیا جهان خشنتریه یا نه. آره شما میری پروازت کنسل میشه عصبی حسابی میشه برای اینکه یه تعطیلات پرفکت رو تجسم کردی که بعد چمدونم گم شده، چقدر هرس میخوری، این چه دنیای گندی شده. ولی مثلا 500 سال پیش میرفتی سر دو تاتون رو میبریدن، یه چند تایتون مورد تجاوز قرار میگرفتن، کل مال و تجار بعد دو تاتون هم به بردگی میبردن، بعد شما که سالم در میافتید عجب جنای خوبیه، ما خیلی داریم در رفاهه. یعنی نکنه اینجوریه، و اگه اینجوری باشه این منازعات سیاسی خیلی هاش یه جور دیگه تعبیر میشه. این شما به راحتی نمیتونی تفسیر کنی، باید یه شاخص واقعی بیرونی داشته باشی که کی حالش خوبه کی حالش بده. و همین دلیل هست که نظر میاد این داستان روسو در مقابل هابز به این راحتی هم حل نمیشه. شما یه سری آمار ارائه میدی، میبینی عکسش هم میتونی ارائه بدی که طرف میگه که همون داستان کولونوسکوپی هست، هر وقت حس کردی سر این بحث واسه یادت بیاد که اون 3 دقیقه به نفع خیلی ها تموم شده. خب مبحث چون داره طول میگشه من 2 تا نکته کوتاه دیگر رو میخوام بگم خدمتتون. یه ذره بحث عوض میشه، ولی اون قبلیه بحثمون سر این بود که ذات بشر شروره یا خوبه، که دیدیم به این راحتی نمیتونی بگی. یعنی اینقدر ما درگیر این گرایش ها و سوگیری ها و اون یه سروایوول هستیم که نمیتونیم چیز کنیم. یعنی شاید اینجوری فکر کنی اون ملت هایی که بیچاره قساوت های شهید دیدن اصلا زنده نموندن، اون تمدن ها منقرض شدن که بیان الان قور بزنن که کدوم تاریخ بهتره. آی دکتر وکیلی بهتر میتونه بگه اون انبوه تمدن هایی که از بین رفتن اینجا نماینده ندارن، مثل اونایی که تو دریا غرق شدن مثل فرانسیس بیکن، که بگن کدوم دوره بهتره یا کدوم دوره بدتره. بریم قسمت دوم، روسو با دوم. این یکی رو من میخوام بگم که این مسئله شاید اصلا نیازی به بحران سرشاخ شدن نداشته باشه. داستان روسو با دوم چیه؟ این یه پژوهش جالبیه که ساپولسکی انجام داده. بابونها تقریبا سلسله مراتبی هن و با توجه به اندونای تیزی که دارن و پوزه بیرون زده‌ای که دارن اگر شما نگاه کنی میرن تو کاتگوری یا دسته وحشی ها، چون ظاهرا اینجوری است که وقتی فک کوچیک میشه صورت پخ میشه اهلی تر میشن یا رام تر میشن، نمیدونم تفاوتش رو من درست نمیگم، ولی ما اون داستان و ریچارد رنگهام رو داریم که چگونه انسان داره فک و جمجمهش کوچیک میشه، همون گونه که روباهای اهلی پوزشون کوچیک میشه و دندوناشون کوچیک میشه و تو انتهاهاشون لکه‌های سفید پیدا میشه. اینا ظاهرشون نشون میده که خیلی سلسله مراتبی ان، نرها خیلی قلدری میکنن، یه مردسالاری درست حسابی دارن، نرهایی که در اون بالا هستن به تمام ماده ها تسلط دارن، یه سری نر بازنده اون پایین داریم که هیچی گیرشون نمیاد و کلن یک سیستم خشن هابزی هست. البته اونوریش هم داره، مثلا نشانه هایی از تفکر روسویی هم توشون هست. میدونیم که در پرایمت ها تقلید کردن خیلی زیاده دیگه، وقت کمه اینا رو یعنی به شدت اینا تقلید میکنن و میتونن رفتار از همدیگه. این روسو چیه که میخوام استفاده کنم برای این بحث خودم؟ پولسکی متفاوت دسته ای بابون ها میشه، یک تروپی از اون بابون ها میشه، یک گله ای از شده غالب هست. اتفاق اینه که شما بابون ها رو تجسم کن، مرد سالار، خشن، بزن بهادر، حابزی درست حسابی. از 1982 اینا یک شوت زباله بوده، میرفتن سر اون غذا میخوردن، نرها سر اون دعوا میکردن چون گوشت خوبی اون تو بوده، خیلی زحمت نداشته و میرفتن از اونجا غذاشون رو میخوردن. 1983 سل گاوی توی بابونها میفته و نیمی از نرها میمیرند. و کدوم نرها میمیرند؟ اون نرهای بزن بهادر به اصطلاح آلفا، اونایی که اون بالا هستن، یعنی درست حسابیا، چون گوشت رو میخوردن سل گاوی میگیرند. بعد از 1993 میان این گروه رو بررسی میکنند. ممکنه نگاه اول اینجا یک هشدار بدم، بگی که خب اون نرهای خشن مردن. نه، اینا به این صورته که نرها مهاجرت میکنن، یعنی بعد از اینکه اون نرهای خشن مردن، کماکان نرها به اون دسته مهاجرت میکردن از دسته های دیگه. ولی اتفاقی که افتاده اینه که اولا دیدن چند تا ویژگی از 1993 که اون نرها اصلا اون نسل اول منقرض شدن تو نسل جدید پیدا شده. مثلا اینه که شما سیاه میبینی اون تروپ های رقیبند، یا تروپ فورست در سال 1979 تا 82، این که تو 93 تا 96 میبینی این گروه بعد از اینه. اولا اتفاقی که افتاده اینه این تعامل کردن با هملایه ها هست. ببین چقدر شبیه جامعه بشریه و مفهوم انقلاب. اون نرها با همرده خودشون معاشرت میکنند، یعنی اونی که آلفاست هیچ وقت نمیاد با اون پایینیه مثلا رفاقت کنه، خب رفیق چطوری؟ ببینید در نظامهای مثل قبل انقلاب فرانسه اینجوری بوده دیگه، اشراف سلسله مراتب داشتن، دوک بوده، آرشدوک بوده، بعد مارکی بوده، همینجور کنت بوده، ویسکونت بوده، میومده پایین. ولی بعد از اون میبینیم معاشرت در واقع با هم نوها افزایش پیدا میکنه، یا اونایی که رنگ های پایین افزایش پیدا میکنه و با همرده ها کمتر میشه.